بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب درباره ترکیب سوره مبارکه انسان آیه اول رو عرض کردیم. دو تا نکته عرض کنم در مورد این آیه و انشاءالله دوستان آیه دوم رو یکی از دوستان تشریف بیارن برای ترکیب. یک نکته ای رو ایشون آقای علی دوست در کتاب سلسبیل بیان کرده و در واقع جای بحثه. یه بعد ترکیب لم یکن شیئا مذکورا رو جلسه قبل دوستان بهش اشاره کردن و اون اینکه عبارت لم یکن شیئا مذکورا فرمودن که در موضع نصب بنابر حالیت از کلمه الانسان هست. ایشون این مطلب رو از قول زمخشری نقل میکنه، این ترکیب رو، و میفرماید که ان زمخشری قال محل لم یکن شیئا مذکورا النصب علی الحال من الانسان. خب این روشنه، جمله لم یکن شیئا مذکورا محلا منصوب برای الدهر و الدهر هم ذوالحال، شرایط ذوالحال واقع شدن هم داره و میدانید قاعده‌ای داریم در نحو که اگر جمله بعد از اسم اسم معرفه واقع بشه محلا منصوب میشه بنابر حالیت. منتها یه ترکیب دیگری هم برای این جمله لم یکن شیئا مذکورا ایشون از قول زمخشری نقل کرده و حالا دوستان یه تأملی بفرمان فرمانکن که جمله لم یکن شیئا مذکورا علاوه بر این که میتواند حال برای الانسان باشه، الانسان باشه، میتونه یه نقش دیگر هم بگیره. به نظرم جلسه قبلم بله دیگه گفتیم لم یکن شیئا مذکورا حال برای الانسان دیگه، درسته؟ فکر کردم یه موقع اشتباهی نگفته باشیم حال برای الدهر، حال برای الانسان دیگه. یه ترکیب دیگری هم برای لم یکن شیئا مذکورا میشه در نظر گرفت، یعنی بگیم این جمله یا در محل نصب است بنابر حالیت از الانسان یا در محل، خب حالا بفرمایید، در محل جمله لم یکن شیئا مذکورا جلسه قبل عرض کردیم که در موضع نصب بنابر حالیت، ذل حالش هم کلمه الانسان هست، یعنی ضمیر مستتر در لم یکن که رابط جمله حالیه و ذل حاله به الانسان برمیگرده و ما جمله بعد از معرفه رو هم جمله حال میگیریم، جمله حالیه میگیریم. البته اون حینون من الده رو دقت دارید دیگه، حینون فاعل عطاست، پس موضع استعمالش بعد از فعله. من الده هم که در واقع گفتیم متعلق به عام محذوفه، صفت برای حین، اونم پس میشه به تبع حین میاد عقب، یعنی اینجور میشه جمله هل اتا حینون من الدهر علی الانسان لم یکن شیئا مذکورا. پس اون موقع جمله لم یکن شیئا مذکورا بعد از چی واقع شده؟ بعد از یه معرفه واقع شده. جمله بعد از معرفه هم میشه چی؟ جمله حال. یعنی وقتی حال میگیریم بدونید نگید که خب آخه لم یکن شیئا مذکورا حال برای الانسانه، پس چطور بعدش مثلا یه کلماتی فاصله شده و اینها. عرض کردم ترتیب صناعتی کلماتی که تو این آیه به کار رفته اینطوره دیگه، اول فعل هل اتا چی حینون، من الدهر هم که صفت باشه برای هین، بعدش میاد، بعد حالا علل انسان که یه جار و مجرور لغوه، چون جار و مجرور مستقر هم توی این عبارت داریم، جار و مجرور لغو هم داریم، علل انسان لغوه، من الدهر مستقره. قبلا در مورد جار و مجرور لغو و مستقر هم صحبت کردیم دیگه، دوستان توجه دارن. برای چی؟ نه برای الدهر که صفت نیست، چون جمله بعد از برای هین، آره برای هین میتونه صفت باشه. بله جلسه قبل گفته بودین؟ نه نه نه، من الدهر رو عرض کردم، من الدهر. نه الان سوالمون اینه، سوالمون اینه که لم یکن شیئا مذکورا علاوه بر این که میتونه حال باشه برای الانسان و در موضع نص، این جمله میتونه یه نقش دیگری هم داشته باشه. اونی که عرض کردم در مورد من الدهر گفتم، من الدهر جار و مجرور متعلق به عام محذوف و صفت برای حین. اونی چی؟ اون درست. لم یکن شیئا مذکورا فرمودن که میتونه صفت حین باشه. بله دیگه، اون من الدهر میشه به نوعی صفت اول و این لم یکن شیئا مذکورا میشه صفت دوم. چون میدونید جمله یا شبه جمله وقتی بعد از نکره بیاد میتونه در موضع وصف باشه برای اون نکره. و همین قول رو هم آقای علی دوست از قول زمخشری در تفسیر این آیه نقل کردن. در کشاف زمخشری میگه محل لم یکن شیئا مذکورا ان نصب علی الحال من الانسان سلام علیکم او رفع و علل وصف لحینه حینون، یعنی وصف محلن مرفوعه، چون صفت دیگه، صفت از موصوف خودش در اعراب تبعیت میکنه. حینون چون فاعل عطاس مرفوعه و لم یکن شیئا مذکورا چون صفت است برای حینون محلن مرفوع. خب اینم در واقع یک ترکیب دیگر. آقای ابوالبقا در املاء و ما من به الرحمن نصب بنابر حالیت رو ذکر کرده و آقای بله در مجمع البیان هم علامه طبرسی این قول صفت بودن رو ذکر کرده. خب یک نکته هم ایشون میگه، این دو گفتم، دو نکته اینجا داریم، باقی مونده بعد بریم آیه دوم. بله
اون وقت آقا بایاش اگر لم یکون شه این صفت هین باشه، اون اسم لم یکون که همون انسان میشه، آیدش محذوف میشه، اینجوری میشه.
نه دیگه، وقتی صفت بشه جمله وصفیم به موصوفش نیاز به عائد داره، اون موقع دیگه ضمیر لم یکن به حین برمیگرده دیگه.
نمیشه گفت لم یکن فیه شیء مذکورا فیه
مذکورا. آره 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 آره، اصلا اون درست اینه، اشتباه گفتم من. بله چون اگر بخوایم اون لم یکن و ضمیرشو به حین برگردونیم، نمیخواد بگه اون حین شیء مذکور نبود که. بله بله بله، قول شما درسته، میخواد بگه لم یکن اون انسان شیء مذکور. بعد اون موقع رابطه یه جمله وصفیه به موصوفش چجوری حاصل میشه؟ باید یه فیه بیاریم که در واقع عائد جمله وصفیه به موصوف باشه، یعنی در اصل اینطور میشه دیگه. این در واقع ضمیر هوای مستتر در یکون در هر صورت به انسان برمیگرده، چون میخواد بگه انسان در اون برهه از روزگار شیء مذکور نبود، پس این هوای که به انسان برمیگرده. منتها این جمله لم یکون شیئا مذکورا
دو تا ترکیب براش ذکر کردم. یکی این که بگیم در واقع حال است در موضع نصب و ذوالحالش هم چیه؟ ذوالحالش هم الانسان هست. بعد اون موقع رابط جمله حالیه، رابط جمله حالیه و ذوالحال چیه؟ چون همون هو به الانسان برمیگرده، چون میدونید ضمیر و مرجعش واحدن دیگه، چون جمله حالیه نیاز به رابط داره و از اون طرف هم خود این هو به انسان در معنا برمیگرده، خود این هو رابطشه. اما اگر این رو جمله لم یکن شیئا مذکورا رو در واقع نعت بگیریم یا همون وصف بگیریم، میشه در موضع چی؟ در موضع رفع. نعت برای چی میشه؟ نعت برای حینون میشه. اون وقت عبارت اینطور میشه: هل اتا علی الانسان حینون، یعنی هل اتا حینون من الدهر علی الانسان، که اون حین این چنین صفت داره چیه؟ لم یکن. لم یکن کی؟ بازم همون انسان. شیئا مذکورا، خب این وقتی شد صفت برای حین، حین شد موصوف، بین جمله وصفیه و موصوف هم نیاز به ضمیر عائد. خب این ضمیر هو که به الانسان برمیگرده به اعتبار معنا، پس این هو نمیتونه به حین برگرده. عائد دیگری هم که نداریم به حین برگرده، پس باید یه ضمیر عائد داشته باشیم. چون حین مفید معنای ظرفی است، لذا اینجا اون ضمیر رو با حرف جر فی میارن که مفید ظرفیته. یه فیه اینجا در تقدیر میگیرن، یعنی یه زمانی از روزگار بر انسان آمد که انسان در اون حین شیء مذکور نبود. انسان در اون حین یه فیه در تقدیر میشه. چرا مثلا ممکنه شما اگر بخواید در مقام ترجیح یکی از این دو ترکیب باشید، مثلا بگید ترکیب لم یکن شیئا مذکورا که حال بگیریم ارجح و اولاست نسبت به این ترکیب وصفی. اگر رجحان معنایی برای این ترکیب دوم در عبارت نباشه، گاهی یک قرائنی در آیات وجود داره که به کمک اون قرائن، ولو این که در این ترکیب دوم مثلا یه تقدیر لازم میاد، ولی اون قرینه به قدری قوی و محکمه که به کمک اون قرینه معنوی این، حالا تعبیر حقیر اینه، ضعف در تقدیر گرفتن به اصطلاح جبران میشه. ضمن این که اون قاعده عدم التقدیر اولا من التقدیر هم مجرای استعمال خاص داره، یعنی ما نمیتونیم هر جایی عدم التقدیر رو اولا از تقدیر بدانیم. یه جاهایی اتفاقا التقدیر اولا بل اوجب من عدم التقدیر. ولی مثلا عرض کردم تو این مثال اگر رجحان معنایی خاصی مد نظر نباشه، اون بحث حالیتش ترجیح داره بر بحث صفت بودنش. خب
میتونیم اینو بگیم که چون که این میخواد دیگه در اون حین انسان لم یکن شیئا مذکورا بود، درسته که اگر حالم بگیریم بازم این معنا رو میفهمیم که در اون حین انسان لم یکن شیئا مذکورا بود، ولی اگر صفت بگیریم این برجسته میشه که اون موقع انسان،
آخه برجسته نمیشه به خاطر اینکه اون ضمیر عائدش مذکور نیست. اگر ضمیر عائدش مذکور بود، اون موقع کاملا این وصفیت عیان میشد و اون موقع در واقع میتونستیم این رو بگیم. همین که اون جار و مجرور اون فیه عائد نیامده، باز اون معنای وصفی رجحانی براش در واقع دیده نمیشه. البته من با رجحان معنوی چیز ندارم، مشکلی ندارم، منتها حالا ما در مقام تفسیر آیه که نیستیم که بخوایم مثلا آیه رو با توجه به قرائن مثلا آیات دیگر رو اینها بررسی کنیم. من فقط تو بحثای تفسیری اشاره به وجود احتمالات میکنم، یعنی میگم اگر مؤید معنوی، مرجح معنایی برای این معنای وصفی داشته باشیم، یک مرجح قوی، بعد اون موقع این ترکیب نسبت به اون ترکیب رجحان پیدا میکنه. اما آیا داریم یا نداریم دیگه از رسالت کلاس ما خارجه. گاهی هم که میریم تو بحثای تفسیری، اونم به اعتبار همون نیازمون برای بحث اعراب القرآنه. حالا اینها رو دیگه انشالله شما در آینده جزء مفسرین که شدین ما استفاده میکنیم از تفسیر شما.
یکون چون که یکون اومده حالیت قدیم میشه دیگه، چون خود یکون ضمیر هست، یعنی محذوف نیست.
بله، همون ضمیر به الانسان برمیگرده و همه شرایط جمله حالیه رو داره، چون یکی از در واقع جمله های حالیه، یکی از اقسام جمله حالیه، جمله حالیه که فعلش مضارع مصدر به ادات نفی لم باشه، اینم که خب در واقع همین شکلیه. یه نکته ای رو، نکته دوم در مورد این آیه، یه مطلبی رو باز آقای علی دوست میفرمان و باز هم از مطالب عجیب و غریب است، منتها یه توضیحی داره این مطلبیشون، من اجمالش رو الان میگم، تفصیلش رو در واقع میذاریم جلوتر و یه جلسه باید وقت بگذاریم. یه اصلی رو ایشون قبول دارن در بحث تجزیه و ترکیب، چون کتاب ایشون اسمش هست سلسبیل فی اصول تجزیه و الاعراب، اصل این کتاب برای بیان همون اصول تجزیه و ترکیب نوشته شده، منتها تطبیق بر سوره انسان داده شده، چون تو سوره انسان در واقع موضوعات مختلف ترکیبی و تجزیه‌ای وجود داره. حالا ما بعد ترکیبش رو داریم میپردازیم و نظراتی که آقای علی دوست دارن و ما در علم نحو به این شکل بعضن این بازگو نشده و این یه اصولی است که مورد قبول ایشونه و با این اصول ایشون داره تجزیه و ترکیب رو، ترکیب عبارات رو پیش میبره. حالا اونجا تو بحث در واقع اصول اصل هفتم یه مطلبی رو بحث کرده که خب جا در واقع قابل توجهه و باید انشالله این رو یه موقع براش یه وقتی بذاریم و بحث بکنیم. حالا چیه اصل؟ چند صفحه هم بیشتر نیست. در مورد کلمه من الدهره، خب شما تو ترکیب من الدهر چی فرمودین؟ نه، اولش که میگید من حرف جر است، الدهر مجرور به حرف جره، یعنی من الدهر رو میگید چی؟ جار و مجرور. بعد متعلق به عام محذوف میگیرید و مجموع رو به اعتبار تعلق به محذوف، اون متعلق محذوف میگیرید صفت. مطالعه ایشون چی فرمودن؟ فرمودن من الدهر. به نظرتون چی فرمودن؟
دست به علی مفعول.
نه، فرمودن مضافون و مضافون الی. من الدهر رو فرمودن چی؟
بله، من الدهر رو فرمودن مضاف.
حتما چون حالت بیانیه داره، مثلا گفته چیزه،
حالت بیانیه نداره، حالت بعضیه داره، من بعضیه بعضیه
هم برمیگردن.
ببینید این منش من تبعیزه، یعنی من معنای بعضیت داره، ما هم همینو میگیم دیگه، میگیم هینون من الدهر، یعنی اون من دلالت میکنه که اون هین بخشی از اون روزگار است. ما هم در توضیح عبارت عرض کردیم که دهر اون زمانی رو میگن که بالاخره وسعت داره، ابتدا انتهاش در واقع معلوم نیست، ولی هین یه قطعی، یه بخشی، یک بعضی از این دهر است. منتها به هر شکلی که شما بخواید این من رو معنا کنید، این من حرف به لحاظ تقسیم بندی نحوی، و وقتی حرف باشه ولو اینکه معنای تبعیض بدهد اسم نمیشه. پس ما نمیتونیم مضاف و مضافون الیه ترکیب کنیم. خب یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض بفرمایید ما اگر یه علا هم داشته باشیم، توجیه اینه، حالا بعدا نظر ایشون رو میخونیم و ببینیم چی میگه ایشون، حالا اجمالا اونی که به ذهن ما میرسه چیه بعدا ببینیم حالا ایشون چی میگه. علل قاعده مثلا میخوان، یعنی این به ذهن ما میرسه که من اینجا معنای تبعیض دارد و چون معنای تبعیض داره پس به اعتبار این معنای تبعیض یک معنای اسمی داره و در نتیجه این اسمه و حرف نیست. ببینید ما در مورد بعضی از حروف داریم که جنبه اسمی هم دارن، منتها این عبارت من با تسامحه ها، وقتی میگیم یه حروفی داریم که جنبه اسمی دارن یعنی ما اون کلمه را به عنوان حرف میشناسیم ولی وجه اسمیش هم استعمال شده، یعنی ما در واقع دو گونه دو کلمه است. مثلا آره مثلا علا، مثلا علا میگن علا حرف جر است، یه علا هم داریم اسمه، یه علا هم داریم اسمه. خب بعد اون علایی که اسمه مثلا به معنای همون استعلاه، به معنای فوقه، منتها کی علا به معنای، کی علا اسم است، کی علا حرف است، این حالا بحثی داره که بعضی ها گفتن مثلا علا در چه موضعی اسمه. مثلا فرض کنید یه حرف جری بر علا داخل شده، وقتی یه حرف جری بر علا داخل بشه خب معلومه که اونجا علا حرف نیست چون مجرور حرف جر اسمه. بعد اونجا مثلا فرض کنید که گفته باشن علا اسمه به معنا فوق، یا مثلا مواضع دیگری که بعضا گفتن. ولی این معناش این نیست که ما مثلا علا رو هر جا دیدیم حکم کنیم به اینکه اینجا علا مضاف، این اسم است و مضاف است و چون اعرابم رو خودش ظاهر نمیشه پس در محل اعرابی قرار دارد، ما بعدش هم دیگه چون این مضاف بشه ما بعدش میشه مضاف الیه. هیچ وقت این حرف رو نمیزنن که همه جا بیان اینجور بگن. ظاهر قضیه اینه که آقای علی دوست معتقد من وقتی معنای تبعیض دارد به اسم است، یعنی اصلا ما من حرف جری که معنای تبعیض داشته باشه نداریم. هر جا من معنای تبعیض داشت اون من دیگه حرف نیست، اون اسمه و در نتیجه تو ترکیبش ما باید چی بگیریم؟ تو ترکیبش بگیریم مضاف و مضاف الیه. حالا اینو داخل پرانتز بگم، بر فرض حرف ایشون درست باشه دیگه ما نمیتونیم بگیم من الدهر متعلق به عام محذوف صفت. چرا؟ چون دیگه جار و مجروری نداریم که بخواد متعلق به عام محذوف باشه. مضاف مضاف الیه داریم، مضاف مضاف الیه نیاز به تعلقی نداره. از اون موقع چی میشه؟ بر فرض که
من محلن،
آفرین، من میشه، یعنی من مضاف الدهر مضاف الیه دیگه، خود من دیگه اینجا اسمه. وقتی اسم معربه یا مبنیه، علاقه اسم مبنی باید باشه، وقتی اسم مبنیه محل اعرابی داره میشه محلن چی؟ صفت برای هینه دیگه، محلن مرفوع صفت هین، اینون عده چی؟ من دهره دیگه، اینم که مضافون الیه دیگه، مضافون الیه مجرور، اون وقتی من دهر نمیشه، پرانتز بسته. خب پس آقای علی دوست نظرش اینه. بعدن حالا در مورد اینکه چه چیزی باعث شده که ایشون در مورد من تبعیض این حرف رو بزنه و آیا ما میتونیم این رو بپذیریم یا خیر، این رو باید جلوتر بحث کنیم. یه چند آیه پیش بریم، حالا غرض دارم که میگم جلوتر بحث کنیم، بعد اون موقع عرض میکنم. حالا عبارتش رو فقط نگاه کنید، میگه من الدهر مضافون و مضافون الیه. ان قلنا، خب من عمدن این کتاب رو آوردم که همین حرف ها رو بشنوید و ببینید. ان قلنا ان من التي للتبعیض اسمون، عبارت ها رو دقت کنید، من بلدم عبارت ها رو. ان من التي للتبعیض اسمون، یعنی منی که برای تبعیض است اسم است. و هو الحق، یعنی گوییم که البته از کسی نقل نمی کنیم، میگه ان قلنا، اگر بگی، اگر بگوییم همانا منی که به معنای تبعیض است اسم است، این هو الحق. مثلا این حرف عظم هم انشون وصلیه بگیرید و هو الحق گفته، واو آورده، فهو نگفته که بشه این جواب ان، انشو وصلیه بگیرید، یعنی اینجوری گفته، گفته بله من الدهر مضاف و مضافون الی هست اگر بگوییم منی که به معنای تبعیض است اسم است. خب حالا میگیم به نظر شما منی که، نه انش ان وصلیه است که بله دیگه، خب به همین میگن ان وصلیه دیگه، ان وصلیه قسم مستقل از ان، ان که نیست، همون ان شرطیه است که جوابش به قرینه ماقبل محذوفه دیگه. میگه که این من الدهر مضاف و مضاف الیه هست، ان قلنا ان من التی للتبعیض اسم، حالا اگه ان وصلی هم نباشه جواب، جواب ان معلومه دیگه، یعنی اگر من به معنای من من تبعیض اسم باشد، پس در این مثال من الدهر، من الدهر مضاف و مضاف الیه هست، چون منش اینجا من تبعیضه. بعدش خودش موضع گیری میکنه، میگه ما خب حالا شما نظرتون چیه؟ اگر من من تبعیض باشد اسم است، شما نظرتون همینه، میگه و هو الحق، یعنی نظرشون همینه، معتقده که اگر من معنای تبعیض داشته باشد، اون من اسمه و حرف نیست، چراش بماند و نسب تو زالک و یا نسب تو زالک فی الاصل صاب الاتی ذکرو، یعنی این مطلب در اون اصل هفتمی که جلوتر ذکرش به میان میاد، این رو ثابت میکنیم اونجا، تثبیت میکنیم. بعد حالا مطابق این قول ایشون میگه و المضاف مرفوع محله، مضاف محلا مرفوعه، صفت برای چی؟ حین. بعد دیگه حالا یه بحثایی هم کرده، مثلا بحثای جالبیه، حالا نمیخوایم خیلی دیگه رو این ورود کنیم، مثلا گفته خب حالا اگر من اسم باشه و مضاف اضافه شده به الدهر، الدهر معرفه است، اضافه شدن من به الدهر میشه اضافه معنویه، وقتی شد اضافه معنویه مضاف از مضافون الی کسب تعریف میکنه، در نتیجه من که مضافه و اسم میشه معرفه، وقتی من شد معرفه دیگه صفت برای حینون که نکره است که نمیتونه باشه. خب اینو چی جواب میدیم دیگه؟ حالا همین بحثا ادامه داره، فراج انشئت، ما چون اصلش رو محل نظر هست دیگه، این مسائلی که پیرو این ترکیب به وجود میاد خیلی بهش ورود نمی کنیم. خب البته عذر میخوام اینم بگم بعد حرف شما رو میشنویم، این به این معنا نیست که ایشون احتمال دیگر رو ذکر نکرده ها، احتمال دیگر رو تو آیه ذکر کرده، ولی موضع خودش رو که فرمود و هو الحق همون رو پذیرفته. در ادامه میگه که بله بله میگه و ان قلنا ان من التي للتبعيض حرف لا اسم فهي مع مجرورها متعلقه به عامل مقدر وصف لحين. اینم میگه، میگه اگر بگیم من حرف است نه اسم، من با اون مجرورش متعلق به یک عامل مقدری است و مجموعا میشن چی؟ صفت برای حین، همونی که اول ترکیب ما عرض کرد. اینو میگه ولی موضع خودش و هو الحقی که گفت، یعنی ایشون من تبعیض رو اسم میداند. ما حالا حرف ایشون رو خواهیم گفت، ولی اجمالا آنچه در کتب نحوی داریم غیر اینه، یا مشهور حداقل نیست که من تبعیض اسم باشه. اینی که بعضا در کتب نحوی میگن علامت من تبعیض آن است که ما به جاش میتونیم کلمه بعض قرار بدیم، این معناش این نیست که اون من تبعیض اسم است. خب ما به جای بعضی از حرف ها میتونیم یه معنای دیگری قرار بدیم، مفهومش این نیست پس اون حرف دیگه حرف نیست و به معنای مثلا اسم است به اون معنای خاص. بله، حالا یکی دو تا نکته هم هست که دیگه همون اصل هفتم رو که خواستیم بگیم اونجا توضیح خواهیم داد. یه سوالی هم اینجا مطرح شده، حالا شما مطلبتون رو بفرمایید.
اینطور ترکیب
کردنه
آقای دوست تفاوت
معنایی
که ایجاد
نمی‌کنه. الان ایجاد نمی‌کنه. دومیش
اینه که این
اینجور
ترکیب
کردنه بنده
خدا خیلی چیز
نیست، شازوئیکان نیست. داره خاله نظرشون اینه دیگه. ببینید ما وقتی می‌خوایم ورود به تفسیر قرآن کنیم و معنای قرآن رو بفهمیم، بالاخره باید با یه معیاری تو ادبیات باشه دیگه، همینجوری که نمیتونیم. بالاخره معیار ایشون اینه که حالا باید دلیلش رو بشنویم که ایشون معتقده که منی که به معنای تبعیضه اسمه. حالا اگر ایشون با یه ادله‌ای ولو اینکه مورد قبول ما یا مشهور نباشه، ولی ایشون با ادله‌ای پذیرفته که منی که به معنا تبعیضه اسمه، خب بر صورت مطابق اون ترکیب میکنه دیگه. ما نمیتونیم خورده بگیریم، نهایت اینه که ما میگیم ادله‌ای که تو آوردی به این دلایل مردود است، پس نظر ما این نیست. خب ایشون دلایل خودش رو میاره، حتما هم بالاخره دلایل خوبی داره دیگه. شاید مثلا ببینید مثلا تو بله یه آیه ای در قرآن داریم که منش من بعضیه است، یه آیه مشهوری داریم منش من بعضیه است که تو یه قرائتی اصلا به جای من کلمه بعض استعمال شده، یعنی قرا برخی از اون قرا اصلا به جای من بعض استعمال کردن تو اون آیه. یه آیه معروفیه حالا اون انفقو مما تحبون هست، اون آیه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اون حتی تنفقوا مما تحبون، اون منش من چیه؟ برخی معتقدن من بعضیه است. فکر میکنم این آیه رو گفتن که برخی از قرا اصلا اینجا منش رو به معنا، یعنی به جای من اصلا اینجوری قرائت کردن آیه رو، به جای من گفتن بعض ما تحبون، حتی تنفقو بعض ما تحبون، نگفتن من ما تحبون، یعنی به جای منش کلمه بعض رو که دیگه اسمه به کار بردن. شاید یک همچین قرائت هایی دلیل یا مؤیدی باشد برای اینکه مثلا بگیم من تبعیض اسم است. شاید حالا اینم اجمالا مد نظر داشته باشید که یه همچین قرائت رو این شکلی هم داریم. چون در مورد بحث تعلق جار و مجرور به متعلق صحبت کردیم، یه مطلبی چون ارتباط داره البته ساده است و میدونید اینجا ایشون مطرح کرده به عنوان یک مثلا مطلب و سوال، حالا اونم بد نیست. سوال اینه، حالا بر فرض که ما، حالا بر فرضم نه، ما که من الجهر رو جار و مجرور میدانیم، حالا مطابق فرمایش ایشون اگر من الجهر جار و مجرور باشه، چون ایشون مضاف و مضاف الیه گرفت، اگر جار و مجرور باشه متعلق به عطا چرا نمیتونه باشه؟ ما یه نکته‌ای تو بحث تعلق جار و مجرور به متعلق گفتیم که اصلا چرا ما میگیم جار و مجرور متعلق به یک متعلقی است؟ اصلا معیار چیه در تعلق؟ اگر من ده، خب الان ما وقتی فعل در کلام داریم، چون بعضیا تصورشون اینه که ما وقتی فعل در کلام داریم، خب همون فعل موجوده در کلام میشود متعلق جار و مجرور دیگه. اینکه اولاست از اینکه ما بریم یک فعلی در تقدیر بگیریم، یه فعل عامی که همواره محذوفه، و بگیم این من الدهر متعلق به اون فعل محذوف است یا شبه فعل محذوف است. خب حالا اینجا چرا نمیتونیم به عطا بگیریم؟ معنا، یعنی ما اونجا اون معیاری که عرض کردیم این بود که حرف جر برای افاده معنای خودش نیازمند به چیه؟ نیازمند به کلماتی است. با اون تعریفی که ما از حرف ارائه کردیم که حرف کلمه است که معنای غیر مستقل دارد، نه اینکه یعنی مهمل است، معنا داره ولی معناش رو به تنهایی افاده نمی‌کنه، حتما نیاز به طرفین داره. خب یکی از اون طرفین میشه همون متعلق، که در واقع این حرف جر چون حرف جر اصلیه معنا داره دیگه، معنای بعضیت داره، چون حرف جر اصلیه، حرف جر اصلی نیاز به متعلق داره. نیاز به متعلق داره یعنی چی؟ یعنی معنای اون متعلق را تعدی میدهد، میکشاند به مجرور خودش، یعنی در ضمن افاده اون، در ضمن انتقال اون معنای متعلق به مجرور، که از این تعبیر میکردیم به تعدیه، افاده در ضمن انتقال اون معنای متعلق به مجرور، معنای خودش رو هم افاده میده، یعنی اون بعضیت رو در حین انتقال معنای متعلق به اون ده داره افاده میده. حالا اینجا اگر متعلق به عطا باشه، یعنی باید اون معنای عطا رو در ضمن افاده این معنای بعضیت به دهر انتقال بده، در حالی که ما می‌بینیم عطا من الدهر معنا نمیده. در نتیجه عطا متعلق من الدهر نیست. عطا به معنی جا است دیگه، آمده، آمد، فعل لازم هم هست دیگه، عطا آمد. هل عطا علی الانسان، یعنی آیا آمد، اگر حل رو تو حلش هم بله؟ حالا اینجا عطا که به معنی جا است دیگه، مضا معنا کرده، یعنی حالا چون گذشته بوده، میگه آیا آمد در زمان گذشته حین من الدهر کتاب لغت ببینید، اگه عطا رو گفته باشه مضا قبل، اگه عطا رو گفته باشه جا بعد، اون موقع مفهومش میشه گذشت. منم همینو داشتم میگفتم که یعنی آمد در زمان گذشته یه حینی، یه زمانی که انسان در اون زمان، در اون حین شیء مذکوری نبود. بعد حالا این یعنی چی؟ یعنی بالاخره یه زمانی بر انسان گذشته دیگه، چون الان انسان شیء مذکور هست. اون موقع معنای گذشت، اون ترجمه گذشت شاید به این اعتبار بشه، ولی این کتاب لغت، اینو کتاب لغت نگاه میکنه. آها، یعنی اگر گذشت معنا کنیم، گذشت از روزگار، گذشت هینی، گذشت از روزگار، آخه اون موقع اگر هینون نمی اومد می شد، ولی وقتی هین آمده ما میخواییم بگیم یه هینی از روزگار، اون من الدهر داره با هین معنا میشه. می‌بینید؟ ما نمیخواییم بگیم از روزگار گذشت، ما میخواییم بگیم یک زمانی که اون زمان از روزگار است، از دهر است، مثلا آمد یا گذشت. باز
منو جنس بدیدی، نه جنس دهر، از جنس روزگار، یک هینی بر انسان گذشت.
این هم البته ممکنه، چون هین یه ابهام داره، وقتی هین ابهام داره میتونه من بیان ابهام باشه. مگر اینکه اشکال کنن، اگر بخوایم بیانیه بگیریم، اشکال کنن که وقتی بیانیه است باید اون مجرور کاملا مبین باشه. اینجا مبین نیست. مثلا میبینید وقتی من بیانیه داریم، مثلا میگن فشتن بر رجس من الاوسان، اون من وقتی من بیانیه است رجس ابهام داره، چنور پلیدی، پلیدی اقسام مختلفی داره، وقتی من میاد دیگه مجرور اون من بیانیه کاملا اون رجس مراد رو بیان میکنه. ولی اینجا وقتی میگیم هل اتا حینون، بعد خب حین معلومه که از روزگار دیگه، یعنی دیگه اون یا حین ابهام نداره که بخواد من بیان ابهامش باشه، یا الدهر کاملا مبین حین نیست اگر حین رو بگیم داره ابهامه.
مشکلی هم بیمید اینه که مسند الیه ما یک نکره میشه که محض است، و این هم همونطور که درسته تو فاعل این رو نمیدیم.
آره تو فاعل مشکلی نداره این،
میدونم جوی نمیدیم، ولی از لحاظ معنایی گنگیه بیشتری پیدا کنیم. خود حین که خودش یه نکره ایه که خیلی
حالا این قابل بحثه، اجازه بدید چون وقت گذشت.
سوالی که فرمودین چرا متعلق من ده رو عطا نمیگیریم، خب فرمودین که اگر صفت باشه جواب مجرور متعلقش عام محصول، چرا فرمودین؟
نه دیگه اون موقع دیگه صفت نمیگیریم دیگه، یعنی اگر اثبات میشد که من ده متعلق به عطا هست دیگه اون موقع صفت برای حین نباید میگرفتیم. دقت کردین؟ ببینید این که بعد از یک اسم نکره جار و مجرور میاد لزوم نداره که حتما ما اون رو صفت اون بگیریم، ولی در قالب موارد استعمالی دیدیم معنا اقتضا میکنه که اون جار و مجرور صفت بر اون نکره باشه، مثل همینجا. الان اینجا به لحاظ نحوی الزامی نیست ما من الده رو صفت بر هین بگیریم، ولی یعنی به لحاظ نحوی من الده میتونه چیز متعلق به عطا باشه، چون عطا قابلیت این رو داره متعلق باشه، ولی وقتی میریم تو معنا میبینیم تعلق زمانی معنا پیدا میکنه که اون ارتباط معنوی بین متعلق و متعلق وجود داشته باشه و اینجا وجود ندارد، پس متعلق به عطا نیست. خب حالا که متعلق به عطا نیست میگیم متعلق به چیه؟ میبینیم بعد نکره آمده، وقتی بعد نکره آمده متعلق به عام محذوفه، میشه جار و مجرور مستقر و صفت برای حینون. ایشون هم همینو گفته، گفته انما قلنا انها متعلقتون بالمقدر لا بالفعل المذکور، یعنی متعلق به عطای مذکور نیست، لان شرط التعلق به حسب الاعراب والعمل الارتباط و فی المعنا، این شرط تعلیقه، ول ارتباط بین عطا و من الدهر، چون که و ارتباطی هم بین عطا و من الدهر وجود نداره در معنا دیگه، بعد گفته و من الدهر وصف برای حینه فلان. خب میخواستیم آیه دوم هم بحث کنیم، حالا جلسه اول که فرصت نشد، انشالله در 10 دقیقه بعد در خدمت دوستان باشیم برای جلسه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you. خب ترکیب آیه دوم از سوره انسان محل بحث هست. دوستان در واقع دقت کنم به ترکیبشون و اگر نظری دارن به ترتیب از اون اول بیان کنن.
این احتمال زیاد خیلی از حال حالت این بچه دیگه هم داشته باشد
چون هم در سمیت و بسیران خب دوستان با رعایت نوبت بفرمایید. خب خبر ان رو محذوف گرفتیم. میشه یا نه تعین داره در اون؟ چرا محذوف؟ خب وقتی ان اومده بله دیگه. چرا
هیچ مشکلی نداره از اینکه
محذوف بودن خب چی داره؟
خلق نکردی چیکار کردی؟
همانا ما به تحقیق ما بعد خبر محذوفه. بعد حالا خلقنا الانسان، خلق کردیم ما انسان را، و این خلقنا الانسان هیچ ارتباطی هم با اون انا نداره. یه جوریه دیگه، یعنی انا میطلبه خبر. خب حالا بالاخره نوبت دوستان حکیم هم میرسه. خب خبر انه بله، حالا
محلا مرفوع جمله جملاتی که محل اعرابیان دارن رو باید بنویسیم. خب
اجازه من نوفتن یه ترکیب دیگه هم میشه داره
چه ترکیبی؟
میشه متعلق به خلقنام میشه مثل انسان
حال بگیرید بله انسان اونم میشه منطقه وقتی متعلق به فعل مذکوره در کلام باشه و معنا دار باشه لزومی نداره که ما اون رو بله امکانش هست ولی اینجا در واقع رجحانی نداره که ما بخوایم بگیم من نطفتن رو جار مجرور بگیریم متعلق به عام محذوف حال برای الانسان خلق کردیم ما انسان را در حالی که اون انسان می باشد از نطفه. اگه بخوایم حال بگیریم اینجوریه ولی حالا ما میگیم انسان را از نطفه خلق کردیم. خب این که نیاز به متعلق محذوف نداره و معنا هم خیلی معنای در واقع روشن و خوبیه. ما هم عرض کردیم اگر جار و مجرور بتونه متعلق به فعل مذکور در کلام باشه، وقتی میگیم بتونه یعنی معنادار باشه و بتونه اون حرف جر معنای اون متعلق رو منتقل به مجرور کنه، دیگه ضرورتی نداره که متعلق به یک فعل مقدر و محذوف بگیریم.
یکی محل نظریه رو با معطوف علیه جعلناه سمیان نسیرا محل بله. اعرابیش مشخص
اون ضمیر نبتلیهش بکنم انسان نیازه روسته
نبتلیه یعنی ما خدا که
ما ازمایش کردیم او انسان
نیازه کردیم نه
خب
جمله هست
جمله نبتلیه چیه؟ چه جمله ایه؟ سخت جمله سختیه بله؟ بله نه 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 حال از نه حال از آفرین حال از فاعل خلق البته حال از مفعولش هم میتونه باشه حالا ببینیم چطور میشه اگر نبتلیه حال از نا خلق نا باشه خب این ذل حال ما میشه نامعرفه هم هست مشکلی به لحاظ صناعتی نداره
حالا از انسان بگیریم سببی میشه
اجازه بدید اون موقع اگر ما بخواییم نبتلیه رو حال از نا بگیریم رابط جمله حالیه به این ذوالحال میشه اون نحن و اینجور معنا میشه همانا ما خلق کردیم در حالی که ما آزمایش میکنیم خب ما انسان رو خلق کردیم ما انسان رو آزمایش میکنیم مشکلی نداره پس اگر حال از چی باشه؟ از فاعل خلقنا باشه حال اگر مفعول خلقنا باشه بازم به اعتبار اینکه اون جمله حالیه یه ضمیر عائدی داره به الانسان بازم معنا داره بس مشکلی هم نداره بگیم همانا ما خلق کردیم انسان را در حالی که ما ابتلاء در واقع در حالی که ما آزمایش بکنیم اون انسان یعنی اون انسان اینجوری باید حالا من معنای ما اون رو آزمایش میکنیم یعنی یه ذره تو ترجمه باید
تو زیدن قائما ابوه
آره سببی میشه دیگه ما انسان را خلق کردیم در حالی که انسانی که ما خلق کردیم اون انسانه این چنین کیفیت دارد آفرین مورد ابتلای ماست یعنی الان این امتحان کردن ما او را یک ویژگی حالا ویژگی معنی وصف نه یه حالتی یه کیفیتی برای انسانه کیفیت انسان مخلوق آن است که مورد آزمایش و ابتلای ما واقع می شود پس هر دوتا معنا میده البته بله حالا
ایشون
یه چیز دیگه
گفت
حالا بعدا خبره؟ آقا اظهار نظر بفرمایید ایشون میفرماین که اجازه بدید ایشون میفرماین که نبتلیه خبر دوم انا میتونه باشه یا نه
خبر بعد از خبر
خیلی فاصله داره خوب
نه آخه این که چیز دیگه این که
حکیمان هست و نه
دوستان حواشی رو کم کنید من نطفته که جارو مجروره همشاجن هم که صفته اینه همه تابعه دیگه تابعه که خب چون تابعه خیلی حسالتی براش قائل نیستن من نطفته هم که جارو مجروره انسان هم که مفعول و به اونم رک نیست بس بالاخره اینا همه جزء متعلقات این فعلا چون متعلقات این فعلا پس خیلی فصلش منعی ایجاد نمی کنه اما به لحاظ معنا مثلا بگیم همانا خلق کردیم ما
ما مستقنی از جمله خبری اول نیستیم
آها بس اینجوری باید بگیم بگیم به شرط آن که ما یعنی خبر بعد الخبر باشه چون آخه یه ضمیر داره ما وقتی میگیم خبر بعد الخبر باید اون جمله دوم مستقلن بتونه خودش خبر واقع بشه الان چون یه ضمیر داره که به انسان برمیگرده اگر ما اون جمله خبر اول رو حذف کنیم اون ضمیر بدون مرجعه در حالی که اون خبر بعد الخبر مستقلن باید بتونه مگر اینکه یه کسی باشه تو ترکیب خبر بعد الخبر نظرش این باشه که با لحاظ اون جمله اول ما این رو خبر بعد الخبر میگیریم اون موقع جمله اول لحاظ بشود بعد این ضمیره هم که برمیگرده خبر دوم من به نظرم همون معنای یعنی حال بگیریم اولاست تا اینکه بگیم خبر بعد الخبر چون تو خبر بعد الخبر حداقل نظر خودم اینه که اون جمله دومی که میخواد خبر واقع بشه شرایط خبریت رو باید داشته باشه که اینجا اون نبتلیه ضمیرش موقع بدون مرجع میمونه خودش مستقلن باید این شرایط رو داشته باشه نهایتاً این که اگر بعضی ها هم خبر بعد الخبر رو بپذیرن به اعتبار بقای خبر اول و لحاظ خبر اول باز به نظرم این ترکیب مرجوحه نسبت به حال گرفتن حال خیلی معنای خوبی میشه حالا البته من میخواستم بگم حال از فاعل باشه خوبه و به نظرم میرسه که این معنا بهتره بعد دیدم ایشون نوشته وثانی اولا چون دومی هم که گفته حال از مفعول حالا نظرشون اینه که حال از مفعول باشه اولاست حالا دیگه به هر صورت نه وچه اولویت رو ننوشته شاید مثلا به این اعتبار که اون من نظرم رو برمیگردونم چون الان یه وچهی براش پید به ذهنم رسید راست میگه آفرین انسانه نه ما که خداییم خدایی میکنیم ما که سر جامون هستیم و خدایی میکنیم ما که حالا بیان حال ما خیلی مهم نیست مهم اینه که بگیم چی اون انسانی تو حواست باشه ای انسان که ما تو رو از نطفه همشاج آفریدیم فکر نکنیم ما رها کردیم ما تو چنین حالی داری که مورد ابتلاء ما واقع میشوی یعنی توجه به چیه؟ به اون حال انسانه و الا خدا نمیخواد بگه بدونید من یه چنین حالی دارم که مبتلا میکنم مردم را و شماها را توجه و نقطه عطف به نظر میرسه که بیشتر رو مفعوله با توجه به این که مثلا میگه انسان هیچی نبود ما او رو آفریدیم از نطفه بعد حالا چیکار میکنیم ما او رو مورد ابتلا هم یعنی انسان در محور توجه قرار داره و این انسانه که مورد ابتلا واقع میشه پس نبتلیه رو به اعتبار معنا و این سیاقی که از آیه اول شروع کرده بحث این که انسان چیزی نبود و ما او رو آفریدیم و اینها به نظر میرسه که اولویت با حال از انسان بگیریم اولا باشه من سریع نظرم رو عوض کردم آخه من این رو بله اون مطلب قبول که بالاخره آیاتی هم ما داریم در مقام بیان سنت خداست ولی با توجه به اینکه تو آیه اول داره میگه که یه زمانی بود که انسان یعنی اصلا آیه از اسم سوره هم که سوره انسان شده به این اعتبار که اصلا آیات این سوره با همون بحث خلقت انسان در واقع مطرح شده. و اتفاقا تو ترکیب اول هم آیه اول هم ما لم یکن شیئا مذکورا رو عرض کردیم، حال بودنش اولاست. ما به لحاظ صناعتی گفتیم، گفتیم حال که بگیریم ضمیر عائد داره، ولی وقتی صفت بگیریم لم یکن شیئا مذکورا باید یه فیه در تقدیر بگیریم، حال بودنش اولاست. حالا به اعتبار معنا هم که بگید، وقتی حال بگیریم اون موقع حال میشه از انسان، اونم خودش مثلا باز نشون میده که اصلا این انسانه که در واقع موضع توجه تو این آیات ابتدایی این سوره قرار داره. به این اعتبار تو این آیه به نظرم اینطور میرسه، حالا باز بالاخره دوستان نظراتشون قابل احترامه. چون تو آیه اولم حال بودن لم یکن شیئا مذکورا بدون اشکال هست، ولی صفت بودنش لازمش در تقدیر گرفتنه، خود اون حال گرفتن لم یکن حال انسانه. اینجا هم دوباره انسان رو تو مرتبه‌ای که خداوند خلق کرده باز این رو یه حالی برای او بیان میکنه که این حال او اینه که مورد ابتلا واقع میشه. قطعا کی او رو ابتلا میکنه، مبتلا میکنه؟ خب هم آیات دیگر میتونه داله بر این سنت باشه که خدا مبتلا میکنه، هم خود این آیه وقتی میگه نبتلی، خود اون فعل نبتلی فاعل ابتلا، فاعل در واقع اون آزمایش کردن رو، ابتلا رو نشون میده. پس خیلی ضرورت نداره که ما بگیم اون نبتلی در مقام بیان حال از فاعله. دقت میکنید؟ بیشتر اینطور در واقع به ذهن میرسه. حالا به اونم میرسیم. پس تا اینجا در واقع این نکته، حالا البته چند تا نکته هم تو اون قبلش مونده، حالا وقت شد برمیگردیم میگیم.
بله. با توجه به اینکه حال حالت وقوع فعل رو بیان میکنه، درسته؟ اینجا اگر اینو یکم مد نظر داشته باشیم، خلق کردن ما خلق کردنیه که ابتلاء داره. اگر این بعد حالیت رو در نظر بگیریم، فکر کنم اون وقت به فاعل بگیریم فکر کنم قوی تر میشه، درسته؟
اگر اینجور باشه که تو همه فعل هایی که ما فعل و فاعل و مفعول داریم باید ترجیح با حال از فاعل باشه، در حالی اینجور نیست.
مبناشون اشتباهه. بله. حال از ذوالحاله.
بله. ببینید حال قید برای عامله.
ذوالحال که ولی فعل وقوع فعل که بر روی ذوالحال انجام میشه دیگه.
خب این که میشه، این که میشه مفعول که. این که مؤید میشه که. خب این که میگید فعل بر روی یکی واقع میشه که، خب اون میشه مفعول دیگه. خب ما اینجا میگیم فعل خلق از جانب خدا رو انسان واقع شده، نبتلی هم این فعل هم داره رو انسان واقع میشه، یعنی در واقع این حال انسان رو داره بیان میکنه. به هر صورت حالا بحث ترجیح اینکه حال از فاعل باشد یا حال از مفعول رو ما واگذار میکنیم به شما تو بعد معنایی و تفسیری آیه. من این اولویتی که آقای علی دوست فرمودن رو با بیان خودم اینطور عرض کردم خدمتتون. به نظرم میتونیم بپذیریم این حال بودن از مفعول را و بگیم این اولاست دیگه. حالا به تفاصیلم میتونید مراجعه کنید ببینید مفسرینم چطور گفتن. خب خیلی از اون در موقع رسالت رو خارج نشید. فجعلناه و سمیعا بصیرا. خب این جعلناه و سمیعا بصیرا رو بفرمایید ببینیم اگه نکته‌ای داری.
حتف به چیه؟
حتف به چیه؟
حتف به نبتنی هستی،
یعنی اونجا میشه حال از انسان،
یعنی پس از ابتلا جعلش کردیم سمیع و بصیر.
عرض کردیم دوستان با حفظ نوبت اون که من بفهمم کی داره چی میگه.
این دوستان بازار بورس
و جعلناه و سمیعا بصیرا. شما چی فرمودین؟ فرمودین
عطف فا ترتیبیه دیگه، یعنی نبتلیه اول خلق کردیم در حالی که او انسان حالش اینجوریه که ابتلاش میکنیم، یه حال دیگه هم داره که جعلناه و سمیعا بصیرا بعد از ابتلا.
یعنی میخواد بفرمایید که چون اونجا فا اومده و فا در ترتیب میکنه، اگر قرار باشه جلنا عط بشه به نبتلیه، معناش این میشه که اون در واقع سمیع و بصیر قرار دادن انسان بعد از ابتلاء اوست، در حالی که این گونه نیست. بله میشه پذیرفت این حرف. خب پس عطف به چیه؟ عطف به خلقنا. نظر دوستان؟
فعلش ماضیه، با این تعبیر میشه در ازش که ما خلق کردیم انسان از نطفه ابشار امتحانش میکنیم، پس در صورتی که در حالی که این اینطوری بوده، یعنی اینجوری قرارش دادن از قبل،
فا ترتیب
در حالتی که قبلا اینطوری خلقش کردیم نبتلیه، یعنی اونم اگه ازش بکنیم مسئله‌ای نداره.
اشکالی که ما حرف کردیم اون وقتی زود جواب میدیم. حالا عطف به خلق نباشه که مشکلی پیش نمیاد.
بعد عطف فعل ماضی به از مضارع یه مقدار بعیده.
عطف فعل بر جمله فعلی و فعلی از ماضی
مضارع. نه گفتم ایراد داره.
نه ماضی مضارع ایرادی نداره.
نه گفتم ایراد داره. گفتم یه ذره بعیدتر از اینه که عطف ماضی به ماضی باشه.
بعید نیست. بعیده؟ نه تو قرآن داری ماضی به ماضی به مضارع. آره ولی واقعا بعیدش هم بعیدی هم دلیلی نداره بعید باشه، خب واقعا اتفاق افتاده. نه من به نظرم از حیث معنا عطف به نبتلی خیلی مناسب نیست، همون جعلنا و عطف به خلقنا باشه، یعنی ما خلق کردیم انسان را با چنین کیفیتی که مورد ابتلا واقع میشه، حالا بعد از این خلقت اون ترتیبش هم میتونه معنا پیدا کنه. البته خب اینم دقت بفرمایید، این رو این جلسه بعید میدونم برسیم صحبت بکنیم در موردش، ولی این فا رو وقتی فای عطف میگیرید دوستان، فای عطف سه تا چیز رو دلالت میکنه، یکی ترتیب رو، یکی تعقیب رو و یکی سببیت را. یعنی فای عطف مفید سببیت هم هست، که برخی معتقدن که گاهی فقط دلالت بر سببیت میکنه و حتی ترتیب رو دیگه افاده نمیده، افاده سببیت. حالا اگه ترتیب رو هم افاده بکنه بحث سببیتش هم محل بحثه، من طرحش میکنم فرصت شد بحث میکنیم. آقای علی دوستم الان دیدم یه اشاره کرده، منتها خب دقیق نخوندم ببینم چی نظرش بود. ما حالا بحث خودمون رو می‌کنیم بعداً.
ترتیب و سببیت و چی؟
تعقیب. تعقیب یعنی نه ترتیب که یعنی پشت سر هم، تعقیب یعنی بلافاصله. منتها اون بلافاصله بودنش به حسب خودشه، یعنی اینجور نیست که مثلا ما بگیم تعقیب یعنی و بلافاصله، این که یعنی مثلا فرض کنید که آره مثلا یک لحظه بعد، ممکنه مثلا تو آیه قرآن داریم که خداوند میفرماید که ما باران رو نازل کردیم بعد فا میارن زمین سبز شد. خب پس معلومه یه ترتیبی بین این وجود داره، اول نزول بارانه بعد سبز شدن زمین و رویش گیاهان، منتها این تعقیبش دیگه بلافاصله مثل جا زیدون فامرون نیست که زید بیاد پشتش بلافاصله امر داخل بشه، بارون نازل بشه چشم میبندیم باز میکنیم زمین سبز شده باشه. تعقیب اونجا به این معنا نیست، تعقیب در هر مثالی و در هر موضعی به حسب خودشه، یعنی اولین زمان ممکن برای چی؟ برای واقع شدن معطوف. خب الان مثلا فرض بفرمایید به طور عادی وقتی بارون میاد چقدر بعد زمین سبز میشه؟ مثلا بفرمایید 3 ماه بعد. مثلا اگر بارون اومد 3 ماه بعد زمین سبز شد، ما اینو باید با فا بیان کنیم. اما اگر مثلا 5 ماه طول کشید، این دیگه با چی بیان میشه؟ این با سمه بیان میشه. پس تعقیب هم داره، تعقیب منطقه به حسب چیه؟ به حسب مورد فرق. حالا این فا حرف عطفه مفید سببیت، مفید سببیت، این رو باید روش تأمل بفرمایید و در موردش بحث بکنیم. یعنی وقتی عطف به خلق نابشود، یعنی اون معطوفون علی میشود سبب برای اون جعل. یعنی اینطور معنا باید بشه که علل قاعده که خلقت ما سبب است برای خلقت ما انسان را سبب است برای اینکه ما انسان را سمیع بصیر قرار دادیم، یا بفرمایید سمیع بصیر قرار دادن انسان مسبب از خلقت اوست، خلقت سبب است. ترتیبو که داره، که فاک ترتیب رو داره، تعقیب رو هم داره و سببیت رو هم میگن فا افاده میکند، فا عطف. حالا اگر ما، یعنی این که در واقع پذیرفته شده است، حالا ما باید تو این آیه ببینیم سببیت چگونه است، سببیت خلقت برای جعل. اونجا خب در واقع قرینه میگن فقط مفید ترتیب و تعقیبه، یعنی سببیت رو تو همه مثال ها قائل نیستن. بله خب، ولی اینجا حالا این به این معنا نیست که ما مطلقاً بگیم معنای سببیت نداره تو اینجا، ممکنه به یک معنایی بتونیم خلق رو و خلقت رو سبب جعل سمیع و یعنی سمع و بصر قرار بدیم. نه همه جا نیست. بله دیگه، همین مثالی که ایشون فرمودن همین بود دیگه. مثلا وقتی میگیم جا از زیدون فامرون، آیا لزوماً اینطوره که یعنی آمدن زید سبب است برای آمدن امر؟ خیر، یعنی معنای سببیتش تو همه مثال ها نیست، ولی فائض عطف مفید این معنا میتواند باشد.
این جمله‌ای که عطف میشه خود این میتونه سبب باشه برای اون؟
نه، حالا اینو باید باز نگاه کنم، ولی اون که به ذهنمه میگن جمله معطوف علی سبب برای جمله معطوف است. مثل اینکه مثلا میگن نزول باران فتصبح الارض مخضره، ما باران رو نازل کردیم بعد نزول باران میشود سبب برای چی؟ برای رویش گیاه.
امتحانش میکنیم انسان رو به خاطر اینکه سمیع و بصیر امتحانش میکنیم. مثلا اون ترتیبی باشه
عرض کردیم اشکالش اینه که اون موقع از بعد ترتیبی به مشکل میخوره، یعنی ما نمیخوایم بگیم سمیع و بصیر قرار دادن او بعد از، بخوام اون ترتیب رو افاده میکنه فادیه، بعد از ابتلاس، یعنی خدا به ما اتفاقا میخوایم بگیم این ابتلا بعد از این سمیع و بصیر بودنه، یعنی خدا ما رو خلق کرده بعد به ما چیکار کرده؟ به ما سمع و بصر داده، یعنی ما رو از یک نعمتهایی برخوردار کرده. حالا که ما از این نعمتها برخورداریم در موضع امتحانیم که آیا از این نعمت بصر و مثلا سمع و نعمتهای دیگه تو چه راهی داریم استفاده میکنیم، ای چه بسا بتونیم
سببیت بده بعد معنای ترتیب نداشته باشه ها، و خلق واسه قشنگ میشه که خلقش کردیم میگه نمیشه در حالی که آزمون.
نه چون اونو مورد داریم تو مغنی میگه که یه جاهایی یه مثال هایی میزنه، میگه که اونجا فا مفید سببیت محض است. وقتی میگه سببیت محض یعنی اصلا عطف نیست، سببیت محض که میگه یعنی ترتیب نداره، وقتی ترتیب و تعقیب نداشته باشه یعنی اصلا عطف نیست. متو اینو یه شق دیگری از فا نمیگه. ببینید فا رو ما کلا سه نوع فا بیشتر نداریم، بقیه فاهایی که شما میشنوید همه بازگشتش به یکی از همین سه قسمه، یا فای عاطفه است، یا فای جواب شرطه، یا فای زائده، فای فصیحه، نمیدونم فای تفریع، اینها همه در واقع همه بازگشتش به یکی از این سه نوع فاه. فای زائده هم اصلش مورد اختلافه، اونایی هم که قبول دارن موضع استعمال خاص داره، ظاهرا بین مبتدا و خبر زیدون فقائمون، مثلا میگن اون فای چیه؟ زائده، موضع خاص داره. پس عملا ما با دو فا سر و کار داریم، فای عاطفه، فای جواب شرط. خب فای جواب شرط هم که خیلی روشنه که بعد عدد شرط میاد و مواضع استعمال وجوبی داره و مواضع استعمال جوازی، وجوبیشو که بدونیم اون 6 7 مورد دیگه جوازی غیر اون مورد میشه. پس بله، پس دیگه تو عمده موارد هم فافای عاطفه است، تو بیشتر موارد استعمالی فافای عطفه. منتها حالا یه فایی هم اینها در واقع قائلن به نام فای سببیت محض، که نه اون فای جواب شرطه، چون اون فای جواب شرط هم بالاخره بین سبب و مسبب میاد، ولی منظورشون اون نیست. چرا؟ چون این فای سببیت محض که میگن یه جایی اومده که عدد شرط نداریم. مثلا تو آیه فصل لربک ونهر یا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونهر، خب فا رو اینجا نمیتونن عطف بگیرن، چون اگه عطف بگیرن لازمش عطف جمله انشا به خبر میشه و عطف انشا به خبر رو نمیپذیرن. پس چیکار کنیم؟ عطف که نیست، فای جواب شرط هم نیست، چون ادات شرطی نداریم. یا باید بگیم فای زائده، که اونایی که میگن زائده خودش موضع خاص براش قائلن، بین مبتدا خبر که این بین مبتدا خبر هم نیست. پس این وسط بالاخره یه چیزی شکل میگیره، میگن این همون فای عاطفه بوده، منتها چون شرایط عطف رو نداره، ولی یکی از خصوصیات فای عاطفه که سببیت رو داره ما به این فا میگیم فای سببیت. حالا شما اصلا میخواید بگید این یه قسم مستقل، یا میخواید بگید همون فای عاطفه‌ای که ویژگی عطف رو از دست داده، از ویژگی‌های عطف اون ترتیب و تعقیبش رو از دست داده، پس دیگه بهش نمیگیم تعقیب، همون ویژگی که براش باقی مونده رو ذکر میکنیم، اون چیه؟ سببیته. پس اعطاء کوثر میشود سبب برای امر به سله. خیلی هم بالاخره خوبه و میشم پذیرفت. حالا اجازه بدید این رو تأمل کنید، نمیخوایم الان ورود کنیم. من اجمالا یه اشاره کردم که بالاخره این فاعت اولا جعلنا عطف و خلقنا میشه، و چون عطف شده به جمله‌ای که محل اعرابی داره، پس خود جمله جعلنا سمیعا بصیرا هم دارای محل اعرابی خواهد بود. کل جمله اول هم که جمله استینافیه یا ابتداییت محل اعرابی نداره، و نفتلی هم که عرض کردیم محلا منصوب حاله. و حالا نکته ای که اینجا باقی میمونه، اگر ما جعله رو، حالا ایشون نوشتن سمیعا حال بصیرا هم حال، حالا این بالاخره یه بحثه، یعنی ایشون میگه که ما با جعله رو موقع به چه معنا گرفتید؟ این ترکیب، همین ترکیب رو من رد نمی‌کنم،
اثبات هم نمی‌کنم.
نه اثبات می‌کنیم، ولی باید اون موقع جعله دیگه اینجا
توی مفعول به دوم
جعله به معنی خلقه میشه دیگه،
توی مفعول به دوم گرفتن، یعنی قرار داریم با انسان را
اگه جعله رو برای جعله بگیری که میشه نه ببینید، جعله ما چند نوع جعله داریم. یه جعله داریم دو مفعولیه، یعنی به معنا جز افعال تسییر هست، یعنی دو مفعولی هایی که در واقع در اصل مبتدا و خبر بودن ولی جز افعال قلوب نیستن، چون دو مفعولی ها دو دستن، دو مفعولی هایی که در اصل مبتدا و خبر هستن و دو مفعولی هایی که در اصل مبتدا و خبر نیستن. دو مفعولی هایی که در اصل مبتدا و خبر بودن اونها رو خودشون رو دو قسم میکنن، اون دو مفعولی هایی که به معنای افعال درونی و قلبی هن مثل زنه و علمه و اینها، و یه دو مفعولی هایی که به معنای تسییره، یعنی یکی رو به دیگری تبدیل کردن. اون دو مفعولی هم که در اصل مبتدا خبر نیستن و اصطلاحا بهشون میگن باب اعطا یا باب کسا معروفه، اون دو مفعولی هایی که در اصل مبتدا خبر هن بهشون میگن باب زنه، ولی خب اینا اصلا یه باب مستقلیه دیگه، اینا جزء دو مفعولی های حساب میشن که مبتدا خبر هستن در اصل، در این حال جزء افعال قلوب هم نیستن، تو معنای قلبی ندارن، معنای درونی ندارن. جعله یعنی قرار دادن، این دو مفعولی میشه. متو یه جعله داریم جزء افعال شروعه، جعله جز افعال شروع، جز افعال مقاربه است و دلالت بر شروع میکنه. مثلا میگیم که چی، مثلا بدعه و انشأ و اینها، که البته اون اینجا اون نیست. چرا اون نیست؟ چون خبر افعال مقاربه باید به شکل چی باشه؟ جمله فعلیه مضارعیه و اونجا اسم و خبر میخواد، در حالی که اینجا ما دوتا مفعول دوتا منصوب بعدش داریم میبینیم، لذا افعال شروع نیست. یه دونه خلقه هم داریم که به جعله هم داریم به معنی خلقه است. جعله به معنی خلقه یک مفعولیه. یه جعله دیگری هم داریم، من یادم نیست، چهار نوع جعله داریم، سه تاشو الان گفتم، یه دو مفعولی، یه افعال شروع، یه دونه هم به معنی خلقه داریم. حالا اگر جعله رو به معنی خلقه بگیریم، اون موقع معنی این میشه که ما خلق کردیم انسان رو از نطفه امشال، در حالی که انسان رو آزمایش میکنیم و ما چکار کردیم؟
خلق کردیم
او را سمیع و بصیر. یعنی ما انسان رو که اول خلق کردیم، پس دوباره او رو خلق کردیم سمیع و بصیر. بعد حالا معناش رو میگیم، فعلا بحث صناعتیش رو. اون موقع بالاخره این نام میشه فاعل و هو میشه مفعول به. و ما خلق کردیم او را در حالی که او سمیع است. میشه حال اول در حالی که او چیه؟ بصیر است. اون موقع میتونیم ما چکار کنیم؟ اون منصوب بعد از جعلنای یک مفعولی را که به معنی خلق است حال بگیریم. لذا تو سوره نبأ که جعل زیاد به کار رفته و جعلنا الارض مثلا چی؟ مهادا، مثلا اون ارض رو میگیرن مفعول اول، برخی مهادن رو میگیرن حال. مفعول اول که نه، مفعول دیگه، یه مفعولیه. بعد میگیم جعل، میگه اینجا جعل معنی خلق است. خب نمیخواد بگه که ما زمین رو مهاد قرار دادیم، میگه ما زمین رو خلق کردیم در حالی که زمین مهد است، مثلا یه گهواره است، آرام است، اینجوری معنی خلق است. خب پس اگر جعل دو مفعولی باشه، بله این میشه مفعول اول، این میشه مفعول دوم و این هم میشه در واقع چی؟ در واقع اگر یعنی ما انسان را سمیع آفریدیم، سمیع قرار دادیم و انسان را بصیر قرار دادیم. خب بصیر اینجا چی بگیریم؟ حال بگیریم از اون هو. یعنی ما انسان را سمیع قرار دادیم در حالی که او بصیر است. یا مثلا خدمتون عرض شود که بله، چون مفعول بعد از مفعول ما نداریم، دقت میکنین؟ ما مفعول بعد از مفعول نداریم که بگیم مثلا اینجا اون جعلناهو، اون هو مفعول اولش، سمیعن مفعول دومش. خب این سه مفعولی که نیست، بصیرن مفعول دومه، بعد مفعول بعد مفعول دوم. مثلا ما همچین چیزی نداریم، اگه این باشه میشه اون مفعول سوم دیگه، که جعله اینجا سه مفعولی نیست. صفت برای سمیع میشه گرفت. یعنی ما انسان را سمیعی که این چنین صفت دارد بصیره است قرار دادیم. بله، اگه بخوایم بگیریم که همون صفت بهتره که برای بصیر بگیریم، برای سمیع بگیریم. بله دیگه، شنوایی که این چنین صفت دارد. نه خب اون سمیع، ما نگفتیم سمعی که بصر است، ما میگیم سمیعی که بصیر است. سمیع که میتونه این چنین صفت داشته باشه، بصیر باشه. الان مثلا بسم الله الرحمن الرحیم رو بعضی ها الرحیم رو مگه صفت الرحمن نمیگیرن؟ یعنی به نام خداوندی که این چنین صفت دارد رحمان است، که اون رحمان رحیم است، اونجور میگیرن دیگه. پس اینم میتونه صفت باشه برای سمیع. دوتا صفت میگن برای الله، آها اونجا رو اونجوری هم گفتن، صفت اول صفت دوم. ولی مثلا مفعول
دوم و مفعول بعد مفعول دوم دیگه میشه مفعول سوم که ما جعله سه مفعولی نداریم. خب دیگه خودتون این فسادشو با اون لبخندی که به لبانتون بود بیان فرمودین. بله بله ما سمیعن رو بله ما هر دو وجه هست. حالا این که مثلا ما جعله رو به معنا خلقه بگیریم این بحث تفسیریه. ببینید یه موقع مثلا دیگه این رو من نمیدونم، من فقط احتمالات رو عرض میکنم، این که کدام یکی هست رو دیگه باید بریم تو قرآن و شواهد و قرائن پیدا کنیم. اگر بگیم جعله به معنا خلقه است، یعنی ما میگه که ما انسان رو خلق کردیم، تو قسمت اول داره تاکید میکنه تو خلقت انسان و اینکه این چنین کیفیت داره مورد ابتلا قرار میگیره. تو این قسمت هم که عطف کرده یعنی ما انسان رو آفریدیم سمیع و بصیر، پس دیگه یعنی داره به یک ویژگی دیگری از انسان که سمیع و بصیر بودن اوست اشاره میکنه. اون موقع نشون میده که سمیع و بصیر بودن انسان که اون موقع دیگه مثلا اگه یک مفعولی باشه به معنا خلقه این میشه مثلا حال، اینم مثلا میشه چی؟ حال دوم. اون موقع یعنی میخواد بگه که ما این سمیع و بصیر بودن حال انسان است در همان هنگام خلقت، یعنی ما همون موقع که انسان رو خلق کردیم خلق او در واقع به نحوی بود که او سمیع و بصیر بود. اما اگر خلقه رو به معنی جعله بگیریم اینطور به نظر میرسه که این جعل انسان چون معنی تصییر پیدا میکنه، یعنی یک حالی به یه حال دیگری، بعد اون موقع نشون میده که خلقت یه مسئله بوده خلقت انسان و جعل اون انسان سمیع و بصیر مطلب دیگری، که اتفاقا اون فای عاطف این دومی رو تایید میکنه. یعنی من به قرینه فا، چون اگر اینجور نگیم اون ترتیب و سببیت رو لحاظ نکنیم مجبوریم بگیم فا اینجا به معنی الواو، یعنی فای عاطفه اونجا معنی واو بگیریم. خب موقعی که میگه که خب اگر منظور خدا اون بود که خب میگه بجعل ناسمیان بسیره، خب چرا فا آورده؟ فا آورده بعد شما فاشو میگید به معنی واو، خب واو میآورد خود خدا. پس اینکه فا آورده سعی کنیم اون فا رو دلالتش رو حفظ کنیم در کلام. اگر اون دلالت فای عاطفه که دلالت بر ترتیب و تعقیبه بخوایم حفظ کنیم، به نظر عقیل میرسه که جعلنا رو دو مفعولی بگیریم و حالا اون مثلا بصیرن حال باشه یا مثلا فرض بفرمایید صفتی چیزی باشه خدمتتون عرض شود که بله اون موقع هم ترتیب فا حفظ شده، دلالت فا بر ترتیب، یا حالا اگر سببیت رو هم بعداً توضیح خواهیم داد وجود داشته باشه، اون دلالت فا بر ترتیب و تعقیب و سببیتش محفوظ باقی میمونه. و خدمتتون عرض شود که بالاخره عطفم که مشکلی در عبارت نداره. نه ضمیر نه موصوف واقع میشه نه صفت، از ضمیر لا یوسف و لا یوسف و به ضمیر نمیتونه صفت یا موصوف واقع میشه. نه خب بله حالا ایشون هم اشاره کرده اینجا میگه سمیعن یا مفعول دومه اگر ما جعله رو به معنا سیره بگیریم، یعنی اگر جعله همون دو مفعولی باشه سمیعن مفعول دومه و میتونه سمیعن چی باشه؟ حال از اون هو باشه، همونی که ایشون نوشتن حال از هو باشه و چی؟ امکان الفعل به معنا خلقه. اگر اون جعله معنا خلقه باشه سمیعن حال از اون هوه. خب بصیرن حالا چی؟ میگه بصیرن خب این یه حرف چیزی یه حرفی زده باز من اینو اجازه بدید نپذیرم. میگن بصیرن عطف بر سمیعن است. بعد میگیم خب بصیرن اگر عطف است، اگه بعدش رو من نمیخوندم میگفتم منظورش عطف بیانه، ولی بعدش گفته به عاطف محذوف، یعنی حرف عطفش رو حذف گرفته، یعنی فرموده که جعلناه و سمیعن و بصیرن بوده واو حذف شده. و حسب العاطفه قیاسون. ایشون میگه حسب عاطفه هم قیاسیه، یعنی زیاد اتفاق میفته و قاعده است. خب این یه حرفیه، حالا خیلی ما زیر بارش نمیریم. و اما وصفون، و اما وصفون لسمیعن، یعنی صفت سمیعه. خب این که بهتر از حسب عاطفه. حتی ایشون حسب عاطفش رو چون گفته قیاسی، با قیاسی بودن خواسته جلو ضعفش رو بگیره دیگه. یعنی کسی نمیتونه بگه اونجا واو حذف شده، این ترکیب که مستلزم حذف نیست، اون ترکیب مستلزم حذفه، پس این از اون بهتره. ایشون میگه که میتونه جواب بده بگه نه، اون حذفی مرجوحه که قیاسی نباشه، ولی وقتی قیاسی و مطابق قاعده باشه اون حذف دیگه خلاف اصل حساب نمیشه، پس در نتیجه ضعفی نداره. بله، خب البته ایشون میگه که محتمله که ما اون نبتل چیزو جعلناه رو عطف بر نبتلیه بگیریم، این احتمال وجود داره، توضیح بیشتری نمیده. اونی که در واقع ما عرض کردیم که به لحاظ معنا خیلی مناسب شاد نباشه، ایشون میگه این احتمال وجود داره. پس دو تا چیز رو، تفاسیر دیگر رو نگاه کنیم، حالا شما هم فرصت کردید نگاه کنیم، ما هم نگاه میکنیم. یکی همین، چون حالا ایشون این حرف رو زده بود، یه ذره تفاسیر دیگر رو ببینیم تو معنا چه تغییر و تحولی ممکن ایجاد بشه. ایشون میگه جعلنا رو، اولش البته میگه جعلنا عطف به خلقنا، خب این که خیلی روشنه، ما این تر در واقع این رو در واقع پذیرفتیم و قبول کردیم. مدام میفرماید که میتونه جعلنا عطف به نبتلیه باشه. اگر عطف به نبتلیه باشه، اون در واقع اشکالی، اشکالکی به نظر ما رسید که هر جمعه اون ترتیبه یه جورایی لحاظ نمیدونه. حالا برخلاف نداره، شما تصویر کنید که مثلا فارو چی بگیریم، چه جوری پیش بریم تا اون بتونه عطف بر نبتلیه درست بشه. این یه مطلب. یه مطلب هم همون بحث سببیت فا باشه که خب اگر عطف به خلقنا باشه، یا فرق نمی کنه عطف به نبتلیه باشه، اون سببیت چطور باید اینجا لحاظ بشه و معنا بشه؟ بالاخره فای عاطفه مفید سببیت هست، سببیت خلق برای جعلنا یا سببیت اون نبتلیه برای جعلنا، در هر دو احتمال. این رو اگر تفاصیل دیگر رو لحاظ کنید ملاحظه فرمایید، خوبه بالاخره یه بحثی با هم بکنید. صلی الله علی محمد و آله.